در خدمت هستیم.
سلامت باشین. خیلی خیلی خوشحالم که امروز اومدم پیش شما. فکر میکنم که ظرف چند ماه گذشته بهترین ساعتهایی رو که سپری کردم الان دارم سپری میکنم.
شما یه ذره از شرکت بگین، از کارهای پروژه‌ای که الان دارین، کارهای که دارین میکنین.
خیلی خیلی مختصر میگم چون میدونم سوالهای زیبا زیاد داری شما. شرکت سال 91 تأسیس شده، سال 95 شروع به فعالیت تولیدی کردیم. شبیه خیلی از کسب و کارهای ایرانی شرکت خانوادگیه. از ابتدا هم قصد داشتیم که تو زمینه خودرو باشه، تولید کننده قطعات خودرو باشه شرکت. پمپ هیدرولیک رو انتخاب کردیم و الان یکی از تولید کنندگان پمپ هیدرولیک در ایران هستیم.
خودروهای سواری.
برای خودروهای سواری بله. حالا یکی از پروژه هایی هم که الان در پیش رو داریم برای خودروهای سنگینه که انشالله میخواییم اون رو هم تولید کنیم.
بیشتر چه خانواده ای از پمپا؟ یعنی خودروهای داخلی یا خارجی؟
فقط خودروهای داخلیه. عمدش هم خودروهای متمرکز رو خودروهای ایران خودرویی هست. گروه‌هایی که توی خودروهایی که داره توسط شرکت ایران خودرو داره تولید میشه. در ابتدا هم شرکت خب فقط مونتاژ کننده بود، ولی امروز خدا رو شکر شمش آلومینیوم می‌خریم و از اون ور تبدیلش می‌کنیم به پمپ هیدرولیک. یعنی هم بخش ریختگری و هم بخش ماشینکاری رو هم اضافه کردیم تو مجموعه و الان شرکت تولید کننده پمپ هیدرولیک هست با عمق داخلی سازی بسیار خوب.
چند درصد مانسان داخلی سازی شده؟
حد اکثری رو که به لحاظ مالی و اقتصادی توجیه داشت رو الان انجام دادیم. نزدیک 70% الان قطعات داره داخلی تامین میشه. حالا بعضی از قطعات توسط یک سری شرکت هایی که در ایران تولید کننده هستن تامین میشه که خب صنعت دیگری است، خیلی نمیشه همه اینا رو متمرکز یک جا انجام داد. ولی ما الان داریم هم ماشینکاری و هم ریختگری رو انجام میدیم و محصول رو کامل میکنیم و تحویل مشتری میدیم.
توی قضیه تولید پمپ هیدرولیک یک سری قطعاتش که تو ایران تکنولوژی تولیدش رو نداریم، درسته؟
نه داریم مهندس. ببین الان هست، بیشتر به لحاظ قیمتی و سرمایه‌گذاری هست. یعنی اگر بخوایم مثلا راجع به قطعات کارتریج صحبت کنیم، تکنولوژیش هست، میشود تولیدش کرد. من دستگاهاشو دیدم در چین، در چند تا کارخونه دیدم که چه شکلی داره تولید میشه. موضوع اینه که اگر بخوایم تو کارتریج رو مثلا تولید کنیم، لااقل بعد اون دستگاه در سال 2 میلیون 3 میلیون تولید کنه حداقل. و همین خاطر ما الان کل خودروهایی که در سال گذشته، حالا در بحران‌هایی که خودروسازها گذروندن، شما 3 سال گذشته رو جمع بزنی شاید به اندازه 5 سال گذشته نشده باشه. خیلی تیراژ اومد پایین. با این تیراژ ها لااقل باید اون 2 میلیون تولید کنه کارتریج که توجیه داشته باشه که بتونه اون سرمایه گذاری خودش رو برگردونه. بیشتر بحث اقتصادی هست، یعنی موانعی که الان باعث میشه که خودکفایی 100% نشه بحث اقتصادیه.
چون مخاطب ما خب مردم خودمونن دیگه، ولی چین با کل دنیا
بله
در ارتباط رو داره تعمیم میکنه.
بله
خیلی عالیه. یعنی پس توی بحث چه کارتریجش چه قطعات دیگه که دیمنشنشون ابعاد خیلی دقیقی دارن ما مشکلی نداریم رو تولید.
آره واقعا مشکلی نیست، یعنی میشه تولید کرد. مثلا یه عمده چیزش یه دبل لپینگیه که خود حدود 700,000 دلاره. 700,000 دلار خب با دلار امروز شما حساب کنی، باید اون دستگاه در سال 3 میلیون پره تولید کنه. خب 3 میلیون پره الان مثلا احتیاجی نیست در صنعت خودروی امروز ما.
یعنی حتی چه خودرویی چه حالا پمپ‌های صنعتی هم اگه باز در نظر بگیری بازم مقرون به صرفه نیست.
خب صنعتی که خب پمپ‌های صنعتی که وارد شیم خیلی تیراژ ها پایین تره. تو خودرویی که تیراژ و مباحث اقتصادی رو توجیه پذیر تر میکنه همچنان خب داری توجیه نیست
دیگه. تو بحث حالا تأمین داخلی شرکت‌های داخلی اونا چطور دارن عمل میکنه؟ یعنی میتونن پا به پای مجموعه بیان جلو یا نه همیشه ما مشکل شرکت‌های تأمین کننده هم داریم، همیشه از تولید ما عقبن، مجبور میشیم به واردات یا نه اوکیه؟
نه الان تو پمپ شرکت‌هایی که من میشناسم همشون دارن تولید میکنن و مشکلی با تولید ندارن، همشون هم خب تولید کننده‌های قدری‌اند، وارد میکنن اون میزان قطعات وارداتی رو به راحتی میتونن تأمین کنن و وارد میکنن. البته خب یه سری مشکلات بابت تامین ارز و ثبت سفارش و این پروسه های اداریش هست، ولی دارن تامین میکنن و به خط میدن، به بازار میدن و کارشون رو پیش میبرن.
سوال جالبی حالا تو ذهن منم هست اینه که الان فرمونای برقی خیلی زیاد شده، چرا هنوز پمپ هیدرولیک تولید میشه؟
آره سوال جالبیه. ببین فرمون برقی یک تکنولوژی جلوتر از پمپ هیدرولیک هست. چرا؟ چون داریم یک توانی رو از موتور میگیریم و تبدیل میکنیم به فشار هیدرولیک که بتونیم فرمون رو نرم کنیم. تو سیستم EPS خب چون الکترونیکه و پیچیدگی های بیشتری داره، این رو هر خودرویی که EPS بسته میشه نسبت به هیدرولیک خب هزینه برتره، پول بیشتری رو میخوره، چون ECU خودش رو داره، براشلس موتورهایی رو داره، هر چرخ که بتونه چرخ رو میچرخونه، چون کامل سیستم رگ هم تغییر میکنه، سیستم جعب فرمون هم کامل سیستمش به هم میریزه. یه شرکتی رو که من در چین بازدید کردم که جزء اولین تولید کننده های EPS در چین هست، خطوط کلین روم بسیار خاصی داره که حتی بار الکتریکی هم نباید داشته باشه و کامل حتی براشلس موتورها رو هم خودش تولید میکرد. سرمایه گذاریش بسیار سنگینه. حالا برگردیم به سوالت، چرا ما از منوال اومدیم رو هیدرولیک؟ رو هیدرولیک یه مقداری گیر کردیم. باز هم این ریشش در من فکر میکنم که در مباحث اقتصادی هست. ما خیلی از فناوری هایی رو که در خودرو در دنیا داره تولید میشه و استفاده میشه هنوز به کشور ما راه پیدا نکرده. ما درهای خودروسازیمون بسیار بسته است برای ورود فناوری. ما در یک حوضچه کوچکی در همون داریم ابعاد شنا میکنیم، بزرگترش نکردیم، اجازه ندادیم این حوضچه با آبهای آزاد راه پیدا کنه. با شرکت های خودروساز مطرح دنیا ما الان سالهاست تعاملی نداشتیم و هر آنچه که خواستیم به قولی بروز رسانی کنیم، شبیه مثلا خودروی دهنا، شبیه خودروی تارا، خیلی تو ابعاد کوچک، تو مجراهای کوچک شروع کردیم. حالا یه سری شرکت های حرکت هایی زدن تو EPS، ولی اینی که چرا اینقدر هنوز کند، کم مصرف و لخت داره این سیستم پیش میره، این برمیگرده به اینکه بیس اصلیش اینه که خودروسازی ما دولتیه. تا این درست نشه، تا ما شرکت‌های خصوصی قدر با نگاه بین‌المللی نداشته باشیم که بتونن برن آقا با شرکت‌های مطرح بین‌المللی برن وارد مذاکره شن، فناوری بخرن، بیارن این سیستم رو از این لختی در بیارن، نتونستن شرکت‌های خصوصی. دولتی هم که ازش آب گرم نمیشه و خصوصی هم به خاطر مسائل مالی انقدر جاری خودش رو بتونه پاس کنه با این شرایط اقتصادی اخیر براش اولویت داره. یعنی این دوتا موضوع باعث شده که ما توی این حوضچه کوچیک بمونیم و نتونیم این رو گسترش بدیم، وصلش کنیم به بازارهای بین المللی.
مثلا کلا تولید خودرو هم همین هست دیگه. یعنی دقیقاً فرمایش شما درسته. چرا ما ماشین‌هایی نمی‌سازیم که بتونه رقابت بکنه با خودروسازهای خارجی؟ بخاطر اینکه خب مخاطب ما مردم کشور خودمون هم بسته است، صادرات آنچنانی نداریم، نیازی نیست انگار. اونقدر توجیه اقتصادی نداره که ما بخوایم برداریم قالب سازی بکنیم، پلتفرم سازی بکنیم که بخوایم به کجا صادرش بکنیم. باز بعد خودمون استفاده بکنیم دیگه. دقیقاً حرفتون درسته. این باعث میشه که به نظرم هی سیستم مستهلک بشه. جالب بود، من نمیدونستم که سیستم برقی گرونتر از پمپ هیدرولیک در میاد، چون که آخه پمپ هیدرولیک هم پمپ جعبه فرمونه، شلنگه. من گفتم که اینا شاید جمع میشه میره توی مثلا یه سیستمی که یه حالا موتور برقی و یه گیربکسی و یه رکیه. نمیدونستم که هم گرونتر در میاد.
حدود $1,000 گرونتره. یعنی یکی از دوستان من تو ایران داره کار میکنه با یه شرکتی، حدود $1,000 گرونتر در میاد. و خب مباحث نتش هم هست دیگه، تعمیرات نگهداریش اونا خیلی سخته دیگه، هر کسی نمیتونه، چون مباحث الکترونیکه، بعد ECUش بعد متصل باشه به ECU ماشین و ECU مرکزی و داستانها و فناوری خودش رو داره.
خودروهای داخلی که قبلا فرمون هیدرولیک بودن الان برقی شدن، نمیدونم چرا مدام در حال کالیبراسیون کردن این سیستم هن. کالیبره در میاد، میبرن نمایندگی کالیبرش میکنن. حالا شاید به خاطر اینه که این سیستم اضافه شده به یه سیستمی که برقی نبوده از پایه، این مشکل به وجود میاد. حالا نکته‌ای که اینجا هست به نظر من خیلی باز جالبه اینه که این همه سرمایه‌گذاری روی پمپ هیدرولیک، روی سیستم هیدرولیک. خب یه دانشی بالاخره از قبل بوده، این دانشه نباید حداقل جاهای دیگه استفاده بشه؟ یعنی ما حتی توی پمپ‌های صنعتی هم وارد کننده ایم، تولید کننده پمپ‌های صنعتی نیستیم. در حد خودمون نمیتونیم، یعنی از این بالاخره دانشه به نظر من خودرو های تک تر از دانش‌های دیگه، یعنی صنعت‌های دیگه است.
حساسیت‌های بیشتری داره در صنعت خودرو. بله بله. تو حالا ممکنه که یه پمپ صنعتی فیل شه، یه مقداری حالا مثلا قابل پذیرش باشه در یه درصدی تو تولرانس خودش، ولی تو خودرویی خیلی بسته تره این موضوع. ببین ما پمپ‌های تولید کننده پمپ‌های صنعتی تو ایران داریم، تو پمپ‌های پره‌ای خیلی ضعیف‌ترین، مثلا تو پمپ‌های جابجایی مثبت سانتریفیوژ، حالا به خاطر اینکه برندن من اسمشو نمیبرم الان، اگه بخوای میتونم بگم، ولی تو وین پمپ‌ها و پمپ‌های پره‌ای تو صنعتی ضعیفیم. آره یه مقداری ضعیف‌تری.
توی پمپ‌های دنده‌ای فکر کنم الان داره
بله
تولید میشه، درسته؟
بله پمپ‌های دنده‌ای داریم، تو پمپ‌های من گفتم سانتریفیوژ و جابجایی مثبت که همون سیلندری هست اونا داریم.
نظرتون در مورد اونا چیه نسبت به وارداتی ها؟ حالا اروپایی که اصلا هیچی، نسبت به چینی ها مقایسه کنیم
تو پمپ‌های صنعتی؟
بله بله. حالا تا بیام روی خودرو.
هست ببین نه راستش خوب نیستن خیلی. اون به اون خوبی که فکر می‌کنی مثلا در حد چیزایی حالا بجز غربی اروپایی ها، حتی در مقایسه با چینی ها خیلی به نظرم باز مثلا تو کلاس A نیستن، همچنان یه مقداری پایین‌ترن تو صنعتی.
نظرتون در مورد خودرویا چیه؟
راجع به خودرویا، خب چون نه خودرویا به اوضاعمون بهتره، چون به هر حال گردش مالی بالاتری داره و تونستن تکنولوژی رو وارد کنن. از خیلی سالها پیش یکی از این شرکت‌ها که خب خیلی قدیمی تره، اون جزء پیشتازان تو این صنعت هست، اون خیلی سال پیش رفت از خارج کشور فناوری خرید، خوب واقعا حرفه‌ای پیش رفت. تو خودروی اوضاع بهتره تا صنعتی.
به نظرتون این قضیه تا کی ادامه داره که ما این سیستم هیدرولیک رو روی ماشینا داشته باشیم، با اینکه الان ماشینای وارداتی چینی همه دیگه دقیقا برقی ان، یا ماشینای جدیدی که همین ایران خودرو سایپا هم دارن تولید میکنن برقی ان؟
آره، میشه سوالاتو با سوال جواب بدم. ازت بپرسم که تا کی قرار سیستم ما اینقدر بسته بمونه؟ خیلی علاقه ندارم وارد سیاست بشم، ولی خب چه کار نمیشه ندید. ببین، میخوای راجع به صنعت خودروسازی کره صحبت کنیم، من خیلی هم میبینم که آقا میگن صنعت خودروسازی کره 30 سال پیش هیچی نبود، امروز اینه. خیلی سوال درستیه. مردم سوال میکنن آقا صنعت کره 30 سال گذشته هیچی نبود، ما در صورتی که ما ایران ناسیونال داشت 40 سال گذشته پیکان جوانان تولید میکرد، وضعیت خودرو امروز ما چرا اینه؟ کره اینه. میخوای به این سوال جواب بدیم یا نه بگذاریم؟
جوابشو من متوجه شدم توی صحبتاتون، ولی اگه دوست دارین آره چرا که نه.
آره چی؟ ببین، اصلا باید اول یه جمله رو تعریف کنیم. حمایت از صنعت یعنی چی؟ حمایت یعنی که همش بهش پول بدیم، به صورت یک طرفه پول توش بریزیم و توقع خود رو بی کفیت داشته باشیم. حمایت رو باید تعریف کرد. حمایت این نیستش که مدیرش رو شما تعیین کنه. حمایت این نیستش که شما جلوی واردات خودرو رو ببندی. باید بست، ولی با برنامه. صنعت کره یه روزی گفتش که آقا من تا فلان سال واردات خودرو رو می‌بندم، ولی بعدش باز میکنم. حمایت یعنی اینکه شما اجازه بدی هیئت مدیره اون شرکت دستش باز باشه، انتخاب کنه آقا من امروز میخوام برم با فلان شرکت وارد مذاکره شم فناوری بخرم. صنعت خودروسازی کره چرخ رو خودش تولید نکرد مهندس، اشتباه نکنیم. اگر قرار بود کره هر آنچه که امروز داره استفاده میکنه خودش تولید میکرد، امروز کره این همه ماشین نداشت. قطعا کره رفته هم سرمایه‌گذار خارجی داشته، هم تولیدی، هم تو بحث اجرا، هم تو بحث خرید فناوری، هر دوتا رو داشته. خودش هم به لحاظ اینکه وارد فناوری وارد شده، مجبور شده، درگیر شده و هی فناوری رو باز تولید کرده. اشتباه نکنیم، باز تولید فناوری حتما باید پشت سرش یه فناوری وارد شده باشه. شما اگه بخوای بری از ابتدا خودت چرخ رو تولید کنی، هرگز ظرف 30 سال امروز این صنعت نمیشد.
یه نکته جالبی که بگم در مورد بحث کره، فرمودین شما، شرکت کیا موتورز دپارتمان آرندیش تو امریکا از افرادی که اونجا هستن دارن استفاده میکنن، حالا پلتفرما رو دیزاین میکنن یا حالا فناوری های جدید رو ماشینش میاره. خب این تبادل اطلاعات بین دوتا کشور میشه، بین دوتا کارخونه میشه، اینجوری بگم اصلا.
ترجیح میدم بگم بین دوتا کارخونه تو دوتا کشور، چون انقدر الان ما با دانش ممکنه که هر جایی در دنیا باشه.
بله.
ما میخوایم دانش علوم رو از یه جایی ببریم یه جای دیگه دوباره باز تولیدش کنیم، لوکالش کنیم و استفادهش کنیم، ولی اینکه خب حالا کشورها میخوان به همین فناوری رو بدن یا نه، کارخونه ها باید بتونن با هم کار کنن. ما اگر میخوایم صنعت خودرومون پیشرفت کنه، باید بتونن شرکت های خصوصی با هم حرف بزنن، با هم تعامل کنن، خودشون راه خودشون رو، بیزینس خودش راه خودش رو پیدا میکنه، خود مسیر پیش میره. اگر سیاسیش کنیم کار خراب میشه.
من نظرت حالا در مورد این قضیه چیه که با همین فرمون داریم میریم جلو، خب الان شرکت ها دارن تولید میکنن، یک سری حالا با فناوری های قبلی که داریم میریم جلو تولید میکنیم، ماشینایی هم که الان دارن تولید میشن مردم هم که میخرن، صادرات آنچنانی هم که نده. خب این سیستم تا کی خودش دیگه خودشون میخوره؟
دقیقاً. ببین، شرکت‌های خصوصی که با یه فناوری ثابت مال 20 سال گذشته تا کی قرار ازش پول درآورن؟ خود این باعث میشه یه انحصاری رو داره خلق میکنه توی یه شرکت‌ها. ببین، یک پول فراوانی میره توی معدود شرکت‌های خصوصی. این شرکت خصوصیه حتی یه جاهایی به جای اینکه خودش دلش بخواد فناوریش رو بالاتر کنه، حتی ترجیح میده که آقا شرکتی دیگری هم داره فناوری بهتری بیاره، میبندش. چرا؟ چون میگه من از این دارم، از 20 سال گذشته دارم پول درمیارم. این یه پول هنگفت با یه گردش مالی وحشتناکی توی یه سری شرکت‌های خصوصی داره میره. همین بسته شدن باعث میشه که این شرکت‌ها یک دیکتاتوری پیش بیاره. نذاره شرکت‌های دیگه برن دنبال فناوری. این حالا مباحث اقتصادی هم روش اضافه میشه. باعث میشه که ما همچنان توی این چرخه معیوب هی درجا بزنیم.
نظر در مورد حالا چون مرتبطه، خودکفایی چیه؟
خودکفایی چیز خوبیه. من ترجیح میدم لغت بازتولید به کار ببرم. ما خودکفایی در صنعت امروز این نیستش که شما بری همه چیز رو از بیخ و بن بری دنبالش. این عمر نوح میطلبه. این شما باید صبر ایوب هم داشته باشی برای این کار. ببین نمیتونی توقع داشته باشی بگی که پس چرا آقا خودمون همچنان بیکیفیته؟ داریم مقایسه میکنیم یا آقا این خودروی بیکیفیت من تا کی باید سوارشم؟ بخوای وارد خودکفایی از کامل بشی باید زمانش هم بذاری. داریم منطقی صحبت میکنیم. اگر بخوای یک زمانی داشته باشی آقا من در این سال باید برسم، باید باز تولید کنی، باید فناوری رو بخریش، درکش کنی، همون رو استفاده کنی، تا حدودی رضایت داشته باشی، چرخه اقتصادیت به چرخه، فیدبک بگیری، باز تولیدش کن و بعد بهترش کن.
خب باز ما نسبت به اون شرکتی که چند سال اینو تولید کرده عقب‌تریم، یعنی اون باز جلوتره تا ما بیایم اینو بسازیم، بعد بخوایم اپتیمایزش بکنیم، دیولپش بکنیم،
لوکالش کنیم بشه. آره بفهم. آره
باز اون جلوتره، درسته.
بله.
پس منطقیه ما واردش بکنیم، تولیدش نکنیم، وقتمون رو بزنیم برای کار دیگه‌ای.
ببین ولی باید فناوری رو درک کرد. شما زمانی میتونی مصرف کننده خوب فناوری باشی که درک کنی فناوری رو.
آخه یه سوالی بود تو ذهن من بود. ما قبلا توی دانشگاه شریف و مهندس نصیری ترمز ABS رو ما شروع کردیم ساختن. یعنی من جزء تیم بودم.
آها.
بعد از بلوکش شروع کردیم به کار کردن و
آها.
حالا تا بخش نرم افزاریش که دانشگاه علم و صنعت بود و دانشگاه شریف داشتن با هم این کار انجام
آره.
ساخته شد.
با شیر برقیاش.
بله با شیر برقی دو مدل شیر برقی داشت، SSV و STV داشت. یعنی نرمالی اوپن بودن، نرمالی آره. کلوز بودن.
آره. آره.
اینا ساخته شد، مدل 1/4 هم ساخته شد، بخش نرم افزاریش هم ساخته شد، یعنی برنامه‌نویسیش انجام شد. یه فرمولی داره که این فرموله جایی نیست که شما بری ورداری استفاده بکنی توی کدات.
آره.
بعد خودت به دستش بیاری. خیلی جالبه. مشکلش هم توی بحث محاسبه سرعت خطی خودروه.
آها.
چون ما توی ماشین ارزون قیمت سنسور شتاب سنج رو نداریم.
بله.
شما باید بیای سرعت خطی ماشین رو در حین ترمز، چون لاستیک قفل میشه.
بله.
شما پس دیگه اون سرعت
بین لغزش و غلطه شما باید سرعت ها رو مقایسه کنی که بفهمی ماشین داره کی سر میخوره، کی داره چرخ میچرخه.
بله. از اون زمانی که داره سر میخوره سرعت چقدره؟ چون دیگه ما چرخ ها قفل شدن سرعت رو نداریم.
نداری.
این یه فرمولی داره که بعد شما به دست بیاری. این دانشیه که شما به دستش بیاری. خب با هزار زحمت این به دست اومد.
آها.
کار دیتاهای خیلی گرون قیمتی خریدن آوردن که حالا بیان این کار رو انجام بدن. استند تست ساختیم.
آها.
استند تست.
عجب مثالی زدی. خیلی خوب.
استند تست ترمز ABS رو ساختیم. خیلی استند عجیب غریبی
شد.
های تک بود واقعا. یعنی ریل تایم ما میتونست ببینیم تو ماشین داره چه اتفاقی وقتی ترمز میکنه.
آها.
ولی بعدش من به این فکر کردم که خب اوکی، حالا ما این همه پوستمون کنده شد اینو ساختیم. چینیه هست، کره‌ایه هست، ژاپنیه هست. چرا من باید وقتمو بذارم اینو بسازم در صورتی که میتونم وقتمو بذارم روی کار دیگه‌ای، یعنی توی قسمت‌های دیگه‌ای از خود رو که با منابع خودم موازی میشه باش پیش رفت. یعنی آبمون، برقمون، گازمون، منابعمون، کارگرمون، این تکنولوژی رو من از اون حالا چینیه بگیرم بیارم بذارم روی ماشینم.
آها.
به قسمت‌های دیگه‌ای فکر بکنم تو دوباره بیام این قضیه رو از صفر بسازم، که به نظر من باز هم این همه تلاش کردیم به نمونه چینیش هم نمیرسید فکر میکنم.
حتی شما وارد دستگاه تستش هم شدید یا نه؟
بله.
یعنی رو خودرو بسته شد؟
رو خودرو بسته شد، تست شد، جواب میداد تو نمونه آزمایشگاهی. خب بعد بره حالا تیراژ تولید بشه، تستای حالا جاده های واقعی رو ببینه، چون ما اون استند تست میومد شرایط مختلف جاده رو شبیه سازی میکرد.
ببین شما اگر همون موقع مثلا میرفتید به چینیه میگفتید آقا اصلا فقط به من تست پلن بده، بگو من یه ترمزی رو، ترمز خوب یعنی چی اصلا؟ یک ترمز ABSی که قابل تولید تیراژ داشته باشه در فلان آیتمش در هر چند تا باید تولید بشه، در هر چند تا باید تست بشه، معذرت میخوام. بعد خب ما تو شرایط تست میام شرایط بالاتری رو نسبت به شرایط کاری میگیریم. آیتم های تست اصلا چیا باید باشه؟ تست دوامش باید چی باید باشه؟ قطعه ایمنیه. تست های دوامش چیا رو باید پاس کنه؟ تو چه شرایطی باید تست کنه؟ محدوده های تست مجاز کدومه؟ یعنی میخوام بگم که همچنان اون باز تولید هم ما باید وارد یه سری بحث های خودکفایی بشیم، و همین که به خاطر اینکه بتونیم یه مقداری از بحث رو از توجیه ناپذیر بودن، توجیه نداشتن در بیاریم، اینه که اینم باید یه تعاملی داشته باشیم که بتونیم آقا یه جای کار شما انجام میدیم، یه جایی رو هم بتونیم بریم کمک بگیریم. تو تست پلن مثلا میرفتیم آقا تست پلن میگرفتیم، ما باید یه محصولی داشته باشیم که تو این شرایط باید پاس بشه. اگر این شرایط رو پاس کرد میتونیم رو خودرو ببندیمش.
روی مهندس پمپ هیدرولیک شاید این کارو بکنن، یعنی دیتا بدن خب ولی روی قطعات خاصی مثل ترمز ABS
مثال دادم.
به نظرم این کارو به این راحتی انجام نمیدن. اتفاقا یه نمونه مثالشو من دارم. یکی از دوستام که حالا باهاشم صحبت کردم تو اپیزود قبلی های شعبانی، ایشون شیر انبساط کوله رو تولید کرد.
آره.
خیلی هم حالا تقریبا های تکه، ولی تو ایران ما تکنولوژی ساختش به اون شکل نداشتیم دیگه. ایشون این کارو انجام داد و تولید شد. نمایشگاه خودرویی که همین چند وقت پیش بود تو تهران، یه شرکت چینی اومده بود که همینو تولید کرده بود، یعنی انواع و اقسام برای خودروهای مختلف و بله. خب من باهاش صحبت کردم که آقا خط تولیدو میشه از شما خرید؟ این صحبت رو من با شرکت دیگه مکاتبه داشتیم، چون آقای شعبانی ازم خواسته بود. هیچ کدوم گفتن نه نمیشه، فقط ما میتونیم بهتون
قطعه بدیم.
آره خب حالا به دلایلی نمیشه دیگه، حالا داستان کشور ما نمیکنن این کارو. یه محصولی که یه مقدار خاصه و چینی خودش حالا به یه شکل این تکنولوژی به دست آورده، به راحتی در اختیار ماها قرار نمیده.
بله
من میگم چین، به خاطر اینکه خب چین دم دستره با ژاپنیا و اروپا، یکی اصلا نمیشه کار کرد.
آها.
خیلی ترسومن دیگه، حالا خودتون باهاشون در ارتباط. خب چرا ما باید بیایم این کارو بکنیم؟ اوکی میخوایم بفهمیمش تو نمونه آزمایشگاهی تو دانشگاه، ما فهمیدیم اینو که چیه داستان، و با آزمون و خطا، یعنی عمر رفت، پول رفت، انرژی رفت، نمیدونم وقت دانشگاه، وقت دانشجو، وقت اساتید رفت.
یادته الان صحبت کردیم گفتم که این نقدینگیه که تو این شرکت‌های خصوصی داره تزریق میشه یک چیزی میاره. الان یک شرکتی که تأمین کننده اصلی تو ترمز ABS همچنان وارد کننده مونده، چرا نیومد از شما استفاده کنه تا حدودی و قدرت چان حداقل شده قدرت چانه زنیش رو با طرف خارجیش بالا ببره؟
اتفاقا جواب اینم دارم. اون زمانی که قانون تصویب کردن که باید موتورسیکلت‌ها انژکتوری بشن، این سیستم انژکتوری رو آقای مهندس حسینی ساخت، دریچه گاز و انژکتور و پمپ بنزین و این پلتفرم که شما یه موتورسیکلت کاربراتوری بکنی انژکتوری.
خب
اینو ساخت شرکت، حالا اسم نمیارم، یکی از این شرکت‌هایی که خیلی بزرگه، قرار جلسه میذارن توی شرکت آقای حسینی نگارین صنعت، میرن اونجا.
بله
خیلی جالب بود، من تو اون جلسه نبودم ولی یکی از دوستان نزدیکم تو اون جلسه بود، حالا اون صحتش با حرف ایشون، گفتش که آقا این ساخته شده، جواب داده، حتی اون شرکت چند تا موتور هم به اینا داده بود که روی اینا ببندن و تست بکنن. اوکی بود. رسید به بحث قیمت. قیمت رو که اینا اعلام کردن تو اون پروپوزالشون اینجوری جواب دادن که خب چینیه که خیلی ارزون تر داره به ما میده، چرا من باید تو بخرم؟ اومدیم به این فکر کردیم که خب اوکی حرفش منطقیه، میگه آقا من باید رقابت بکنم دیگه. خب بابا آخه من چی دارم که با چینیه رقابت بکنم؟ چی تو دستم دارم؟ ما که تو هفته، تو طول هفته یه بار برقمون قطع میشه، خب چه جوری من با چینیه رقابت بکنم که بخوام قیمتم با اون پایین‌تر در بیاد نسبت به اون، که بیام بدم به شما، شما ببندی رو موتورا، که قطعا شما میری اونو از چینیه میخری باز گرونتر هم میدی به مصرف کننده. یعنی این سیستم بسته خب باعث میشه هم به نظر من اون افرادی که رو اون پروژه کار کردن ضرر کنن، که هیچ کدومش الان تقریبا کسی که رو اون کار کردن ایران نیستن.
بله
هیچ، همه استفاده کردن از این دانش و رفتن.
بله
رفتن کشورهای دیگه. چرا باید این کارو بکنیم پس؟ به نظر من ما یه کشور مصرف کننده ایم، چون تو این شرایط ها خب چرا باید مهندس سمی اینقدر انرژی بذاره؟ درسته شما فناوری آوردی، تکنولوژی آوردی، ولی یک سری جاها رو بعد دیگه خودتون با آزمون خطا برین جلو دیگه. درسته چرا نیاییم کلا خطو بخریم، همه چی رو بخریم، از اون ور بیاد اینجا از منابع اونا استفاده بکنیم، این قطعه رو مونتاژ بکنیم؟ یه مورده. حالا بعضی میگن خب باید تو خام فروشی بکنی که این اتفاق بیفته، یعنی نفتو بفروشی که بتونی اینا رو بیاری دیگه. آها جواب اینجا به نظر من در اومد. پس ببین ما باید رو چی سرمایه گذاری بکنیم؟ روی پروژه نفتیمون که خام فروشی نکنیم، روی معادنمون باید سرمایه گذاری بکنیم خام فروشی نکنیم. خب مهندس سمی میگه که اوکی ما الان آلومینیوم من خیلی ارزون تر میتونم اینجا تامین بکنم،
اونم به خاطر معادن آلومینیومی که ما تو ایران واقعا.
خب این منطقی در میاد. درسته منطقی در میاد که شما پوسته پمپ هیدرولیکو اینجا تولید بکنی. چرا؟ چون میگی منابعشو دارم، دانششو دارم، انجامش میدم. ولی اگه این نباشه چی میشه؟ به نظرم مصرف کننده اذیت میشه.
نکته هم همینه دیگه، الان سرعت رشد مطالبات مردم نسبت به کیفیتی که مورد مطالبه شونه، سرعتش سرعت بالاییه، چون جهان امروز جهان جریان اطلاعات، مردم دارن میبینن که آقا در دبی مثلا یک خودرو دست دو داره با چه قیمتی معامله میشه، به راحتی میفهمن، با یه چرخ تو گوشی بزنن متوجه میشن. سرعت رشد خیلی سریعه، خیلی سرعت بالاییه، و این سرعت در کف اجرا خیلی کنده، اونم چندین ریشه های داره دیگه، اقتصادی، سیاسی، مباحث اینی که میگم حتی بعضی از شرکت های خصوصی هم الان راغب نیستن همین این گسترش پیدا کنه، بهتر بشه، دولتی بودن خودروسازی ماست، همه اینا داره با هم جمع میشه و خروجیش شده یک صنعت نحیفی که به قول شما فقط مصرف کننده شدیم و تو این چرخه گیر کردیم. من پاسخی براش ندارم. هی داره سرعت رشد مطالبات بالا میره. تا کی قراره هی این ماشینا رو سوار شیم؟ تا کی قراره توی پمپ هیدرولیک بمونیم؟ کی قراره نیست مردم ای پی اس داشته باشن، خودروهای عالی داشته باشن؟ کی قراره تکون بخوره؟ واقعا پاسخی براش ندارم. نمیدونم که چه اتفاقی قراره بیفته. باز هم دوباره میخوام ازت سوال بپرسم که اگر از من میپرسی تا کی قراره بمونی، من ازت میپرسم که تا کی قراره اقتصاد ما تا کی قراره با تورم رسمی 40% توش زندگی کنی؟ من سوالات مهمتری ازت دارم. اگر قرار این سوال از من بپرسی،
درسته یه جوری بکنم جوابش در اومد دیگه.
همه میگن مافیای خودروسازی و قطعه‌سازی. آقا مافیا چیه؟ مافیا یه شخص خاص نیستش. مافیا یک روابط پیچیده‌ایه که در یک پول‌های عجیب و غریبی این شخصیت خلق میشه. این رفتار شکل میگیره. این رفتار مافیایی شکل میگیره. شما نگاه کن مدیر عامل های شرکت های بزرگی که نقدینگیشون از یه حدی بیشتره، من اطلاع دارم که وزرا از اونها وقت میگیرن که بتونن پیشش. بعد میگیم حمایت از صنعت پیچیده میشه.
خیلی منافعا درگیره.
درگیره خلاف منافعی که ملت امروز دارن طالبه میکنن.
منافع مردم هم نیست، منافع گروه خاص مهمه. بریم رو بحث این که خب چرا مردم رو میخرن اصلا. خب این اتفاقاتی که دارن تو کشور میفته و این تولیداتی که داره انجام میشه، خب یک مشتری داره که داره اون تولید میکنه دیگه، یه عرضه و تقاضایی وجود داره. خب چرا ما مردم میخریم به نظر تو مهندس؟ چرا من باید بیام پمپ هیدرولیکو بخرم از شما و روی ماشینم نصب بکنم، یا برم ماشینی بخرم که فرمان هیدرولیکه بگم من اینو نمیخوام؟
یه کلام از جوابش. مجبوری. خیلی راحت. میخوایم مغز صحبت کنیم، میخوایم خالص صحبت کنیم. مجبوری. گزینه دیگری نداری. یا خودروت رو، درسته که من تولید کننده دارم ضد منافع خودم شاید صحبت کنم. دو حالت داره. یک، رفتی خودروت رو خریدی، روش فرمون هیدرولیک بوده، الان خراب شده، مجبوری بیا هیدرولیک ببندی. آقا همین خودروها رو داریم راجع به محصول خودرو صحبت. آقا همین خودرو، همینی که هست. شما مجبوری بری خودرویی که راه هیدرولیک تولید میشه بخری.
یعنی به نظر من توی فرهنگمونه. چرا راحت قبول میکنیم یک سری مسائل رو؟ چرا راحت خودمون رو آداپته میکنیم با محیط؟
این خاصیت اقتصاده بابا. ما هممون معیشت داریم، داریم زندگی میکنیم، مجبوری ماشین رو تو راه بندازی، مجبوری ماشین نیاز داری بری از خودروساز بخری، قیمت هم برات مهمه. اینجوری نیستش که فاکتور قیمت رو بذاری کنار، بگیم آقا دستم بازه برم هر خودروی بخرم. اقتصاد راه خودش رو پیدا میکنه، معیشت هم راه خودش رو پیدا میکنه. شما مجبوری چرخه زندگیت رو بچرخونی، مجبوری بخری. بس سلام.
این اجباره باعث میشه که، یعنی اگر من مطالبه بکنم پیشرفته اتفاق میفته؟
مطالبه میکنی ولی انجام نمیشه. میگم الان سرعت رشد مطالبات خیلی داره میره بالا، سریع داره پیش میره، پویاست، مردم میبینن چه اتفاقاتی داره میفته. بیا مثال بزنیم. خودرویی که مثلا شبیه خودروی پراید ما در اروپا الان داره راه میره، قیمتش چند هزار دلاره. مثلا میشه گفت خودروی مثلا پاندای فیاته، یه خودروی تقریبا تو همون کلاس داره تو اروپا راه میره. فیات هم معروف به خودروهای اکونومی تو دنیا، قیمتش چقدر بوده؟ 4-5 هزار دلاره. که حالا با سیستم های اقتصادی اونها مثلا با 200 دلار به شما خودرو تو تحویل بدن تا 3 سالم بگم تعویض روغن رایگان فلان فلان با همه مشابه اینا. بعد اینا مبنای اونها در نظام اقتصادیشونه که حاضرن یه خودرو رو با 200 دلار به شما بدن، بعد 5 سالم خودشون اوراقش کنن بگم بیا اینا جدیده.
پس جزء مطالبات مردم نیست، جزء اون مدل اقتصادیشونه.
مدل اقتصادیشونه. میگم همه چیز هی داره برمیگره به مدل اقتصادی ما که آقا قرار مدل اقتصادی ما قرار چی باشه، قرار بود چی باشه، چی شده. چیزی که ما میخواستیم تعریف کنیم با چیزی که تو عمل اتفاق افتاده خیلی فاصله داره.
کپی میشه کرد؟
به نظر من علم بله قابل کپی کردنه. اگر فقط علمی نگاه کنیم به قضیه، اگر سیاسی نگاه کنی شاید بگی که نه ما باید مدل خودمون رو داشته باشیم، به دور از هر گونه شعار زدگی. تو سیاست آره ما باید مدل خودمون رو پیدا کنیم، ولی تو اقتصاد نه. اقتصاد علمه، چون در سیاست فرهنگ هم دخیله، ولی در اقتصاد خود اقتصاده، اقتصاد خالصه. اقتصاد رو شما باید پیدا کنی علمش رو. ما شاید 45 سال پیش مدل اقتصادی که می‌خواستیم تعریف کنیم اصلا نمی‌دونستیم چه مدلی درسته، چه برسه به این که حالا آیا اون مدلی که دنبالش بودیم اصلا درست اجرا شده یا نشده.
چون مدل اقتصادیه تو کلان خیلی سخته در موردش صحبت کردن. اینو بیاریم توی مجموعه شرکت. به نظر من روابط بین آدم‌ها توی شرکت میشه بستش داد به روابط آدم‌ها توی حالا بحث کلان‌تر، شبیه همه به نظر من اشلش کوچیک‌تر شده.
آره
درسته. خب الان توی شرکت، توی مجموعه، من اگر مطالبه بکنم از شما بابت یه موضوعی، آقا من حقوق بیشتر می‌خوام، چه پاسخی میدین به این؟ میگین خب حقوق بیشتر مساوی است با چی؟ مطالبه میکنه از شما، میگه من یک ماشین بهتری میخوام. خب میگه ماشین بهتر مساوی است با چی؟ چی از من میخواد اون نظام اقتصادی؟ چی من باید بهش بدم که یه چیزی به دست بیارم که منافع هم نظام اقتصادی رو در بر بگیره، هم منافع مردم رو.
حمایت به نظر من مهمترین چیزش، یعنی اینکه دخالت نکردن. نمیخواد بری قوانین پیچیده ی آنچنانی بذاری، دخالت نکنی، خودش پیش میره، خودش پیش میره،
خودش رو شکل میده، یعنی
خودش رو شکل میده، چون اقتصاد بیزینس تقاضا و عرضه و تقاضا خودشون جای خودشون رو پیدا میکنن، پول که بیاد توش مجبوری کیفیت رو ببری بالا، رقبا وارد میشن، خودش همه چیز خودش رو تولید میکنه و باز تولید میکنه و بهتر میکنه و بهبود مستمر داره. مهمترین آیتم حمایت یعنی که دخالت نکنی.
پس یعنی الان توی موضوع شرکتی هست، نگاه
تو خود روی نگاه کنی. یعنی که آقا مدیر عامل شما انتخاب نکن، هیئت مدیره رو شما انتخاب نکن، اصلا بردار بسته های حمایتی، پول ریختن بی طرف ها، پول ریختن های بی سر حساب کتاب رو که فقط از این که بترسی آقا اینها ورشکستشن و اقتصاد مثلا یه ضربه ای بخوره، بردار، یه جایی مجبوری ورش داری، هر چه دیرتر هزینه بیشتر.
این هزینه بیشتره به نظرتون کجا اتفاق میفته؟
نمیدونم، واقعا نمیدونم. ولی حمایت اصلی یعنی اینکه دخالت نکنی و بذاری خودش کار خودش رو انجام بده.
به نظرتون شرکتایی که دارن پمپ هیدرولیک تولید میکنن فشار نمیارن به خودروسازا که آقا فرمول برق نیار، چون من این همه خط چیدم، این همه کارمند دارم، این همه تشکیلات دارم،
چرا نباید بیارم؟
فشار میارن.
چرا نباید بیارم؟
خب خودروساز میگه من این تکنولوژی رو میخوام، برو بعدو بیار.
خودروساز مطالبه نمیکنه. نکته همینه. خودروساز مطالبه نمیکنه. چرا؟ چون هیئت مدیره از همونه، دولته. میگه ولش کن، همینو بذار بچسبیم، همینی که هست، همینی که الان داره تولید میشه میخرنم، مجبورنم بخرنم، همینه. برای چی باید بهترش کنه؟
آخه تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ چون منابع بین میره. نکنید شما الان نمیدونم حالا چقدر تاثیر داره مصرف سوخت توی ماشینی که هیدرولیکه با یک ماشینی که مثلا برقیه، متفاوته.
قطعاً بهتر. اون سیستم های بروزتر قطعاً بهتر. بله.
خب تو کلان بخوایم نگاه بکنیم که اصلا اینجا فاجعه اتفاق میفته. یعنی اون مصرف بنزینش تو کلان بخوایم نگاه بکنیم عجیب غریب میشه.
بله. شما الان سرانه مصرف بنزین رو ببین. با یک کشور اروپایی ما 85 میلیون جمعیت با تعداد خودروهای مشخص، سرانه مصرف بنزین رو ببین چقدر. ببین تا وقتی که این حوزه محدود بمونه، روابط پیچیده، غیر شفاف و مافیایی تو شکل میگیره. حالا اسمش رو می‌خوای بذاری مافیایی، شکل میگیره. تا موقعی که این دره بسته است، تا موقعی که این حمایت ماها باعث شه که این چرخه معیوبه هی بمونه، تا موقعی که وصل نشه به دریا، هر موقع شما دستتو ورداری بذاری این شفاف، هم شفاف میشه، هم خیلی چیزا تازه از توش عیان میشه که آقا چرا این اتفاق افتاده بوده، چرا شرکت ها اجازه ندادن تکنولوژی بیا، خیلی چیزا تازه عیان میشه.
حالا بحث تکنولوژی گفتیم، من میگم یه ذره وارد بحث فنی بشیم.
بریم آقا، بریم فنی بشیم.
یه سوال جالب بپرسم نظر خودم. به نظرتون میشه با هزینه یکسان کیفیت خیلی بالاتری رو ارائه کرد؟ یعنی بیام من پمپ هیدرولیکی تولید بکنم که هزینه‌ای که دارم میکنم یکسانه، ولی پمپه خیلی با کیفیت تره، خیلی دوام بیشتری داره.
آها.
یعنی من اینجا میخوام برسم به بازده خط تولید، به کیفیت خط تولید. آها. به تکنولوژی خط تولید. خط تولید شما رو خب من دیدم، خط تولید چینی ها رو ویدیوشو دیدم، من نزدیک ندیدم، ولی دستگاه ها خیلی غیر قابل مقایسه. یعنی چینیه خیلی ساده داره جمع میکنه، مونتاژ میکنه.
آره.
برای شما خیلی مراحل مرتب تر به نظر من داره.
حالا اینکه مرمیگره مخصوص حالا شرکت ما، چون ما خط مونتاژمون رو از مونتاژ که شروع کردیم خودمون ساختیم، طراحی کردیم و در ایران تولیدش کردیم دستگاه ها رو. خب من دوست داشتم همه چیزو، چون به قولی هزینه برام توجیه داشت، خیلی سعی کردم همه چیزو بالاترین و بهترین بگیرم و حتی مراحلی هم که میتونست به صورت دستی انجام شه دوست داشتم به صورت ماشینی انجام بشه که تکرار پذیری بهتری داره. این دیگه حالا مخصوص شرکت ماست یا حالا مبتلامه ماست و این خودخواسته بود چیزی که ما انتخاب کردیم، چون خودمون سرمایه گذاری کردیم و هزینه هامون داشت سیف میشد، گفتیم خب بذار چیز بالاتری رو.
الان ما از خط خودتون چیدین. خب بله. شما خط تولید خودتون دیزاین کردین چیدینش.
بله.
اگر واردش میکردین هزینهش چقدر فرق میکرد؟
خیلی بالاتر بود.
خیلی بالاتر.
خیلی بالاتر بود. من پروفورم گرفتم از چندین شرکت چینی، همین شرکتی هم که ازش قطعه گرفتیم. حتی موقعی که من بار اول رفتم اون شرکت چینیه، رو بعضی از ماشینالاتش که خودش از چین رفته بود خرید کرده بود لیبل چسبونده بودن، یه نوار چسبای اینجوری چسبونده بودن که اونو هایدش کنن نبینن که آقا ما پیدا نکنیم اون شرکت کی بوده. خیلی قیمت بالاتری به ما دادن و بعد دفعه بعدی که من رفتم گفتم دیگه خط نمیخوام، خط رو خودم دارم، فقط قطعه میخوام، این قطعات رو میخوام.
پس با هزینه کمتر یا حداقل یکسان میشه قطعه رو تولید کرد. بله. که دوام و کیفیت بالاتری داشته باشه.
بله.
درسته.
بله. به شرطی که بدون صورت مسئله برای تعریف شده باشه، بدونی آقا این دستگاه قراره چه حساسیتایی داشته باشه که نیاز شما رو پاسخ بده،
یعنی درکی از کل اون باز تولید شما با باید داشته.
آره داشته باشی. آره این که اصلا بدونی آقا این محصول چه آیتم های مهمی داره. خب حالا این آیتم های مهم مثلا میخوای یه مثال خوشگلشو بزنیم، اینی که قراره این پولی با چه نیروی قراره توی این شفته مونتاژ بشه. خب نیروشو باید بدونی که حدود مجازش چقده، اولا اصلا خود نیروی چقده، بعد قراره این مثلا نیرو کنترل باشه، پوزیشن کنترل باشه، چه آیتم های مهمی داره. بعد بر اساس این صورت مسئله که درست تعریف شده باشه میتونی بری قشنگ به اون مکانیزم ماشینالاته برسی، بعد بتونی طراحیش کنی و بسازیش در نهایت. همچنان فکر میکنم که باز تولید فناوری توجیه داره نه تولید فناوری، چون تولید فناوری شما بخوای از بیخ و بن برید یه سنگ خیلی بزرگیه، و چون رشد مطالبات مردم هم خیلی زیاده بخوای همه چیز رو از بیخ و بن بری تولیدش کنی به فناوریش برسی زمان میبره و هزینه میبره و دیگه توجیه پیدا نمیکنه، با سرعت رشد مطالبات هم عقب میافتی و نمیتونی. کره هم همین کارو کرد، رفت فناوری ها رو خرید، درک کرد، بهتر کرد و امروز برای حرفی برای گفتن داره. باز تولید است که توجیه اقتصادی داره، باز تولید است که صنعتیه، تولید استراتژیکه، تولید فناوریه که تو همه چیز اقتصادی میاد و آیتم اقتصادی میگه که آقا تولید فناوری توجیه نداره، هم به لحاظ زمانی هم هزینه.
تکنولوژی پمپ باز چقدر تاثیر داره؟ یعنی ما دو مدل مثلا الان پمپ روی خود رو داریم، پمپ های بوشی هن.
آره.
پمپ های بولبرینگی هن. که حالا مکانیزما که همشون پره‌ای هن، ولی
آره.
این چقدر به نظرتون تفاوت داره از لحاظ تکنولوژی؟ بازده کدومشون بهتر بوده تا الان یا فرقی نمی‌کنه؟
خیلی کمه این عددی که میگی، که چون طراحی اون بولبرینگه یه مقداری قدیمی تره نسبت به این جدیدیه. این مثلا حالا مال شرکت به نام دلفای بوده، طرح ساگینا و سیکسه که مال طراحی 2006ه، اون مثلا حالا مال سال مثلا چند سال عمرتره. خیلی اندکه این تفاوت، اندکه، ولی مکانیزما و مباحث تحلیل دینامیک سیالاتیش بیس همه یکیه، یه مقداریش مثلا اون رو نویزش کار کرده بوده، یه طرح جدیدتری بوده ولی خیلی جزئیه.
علاوه دوام یکسانن تقریبا، ولی خب پمپای بوشی
یکم یه اندکی تفاوتی هست. بله.
یک مقدار جدیدترن.
یک مقدار جدیدتر. بله.
دقیقا من برعکس فکر میکردم.
نه یک مقدار جدیدتره. مال شرکت دلفای خب این طرح رو ریلیز کرد و سال 2006 داد بیرون و یه مقداری آیتم های حتی مباحث تولیدیش رو یه مقداری سعی کرد که آقا مثلا این قطعش اینطوری تولید بشه راحت تره. خب اینجا هم که ما فشار هیدرولیک داریم خودش اصلا بیاد بشه نقشه بیرینگ و یاتاقان رو بازی کنه و بولبرینگ رو حذفش کنیم، اون دوباره مثلا اون شفت سنگ سنتر میخواد ما با یه پله ها رو حذفش کنیم میشه سنترلس، اون یه دستگاهی میخواد که 500000 دلار قیمتش، این یه دستگاهی میخواد که 5000 دلار قیمتشه. این طراحی ها رو انجام داد. همچنان هم باز برمیگردیم اون بحث باز تولید فناوری که اون شرکت فناوری رو داشته، هی باز تولیدش کرده، هی بروز کرده و هی پله پله بهتر کرده و بروزتر کرده.
ساده سازی هم انگار کرده،
ساده سازی هم کرده. بله.
فشار روغن میاد بین شفت و بوش قرار میگیره. بله. کار یتاقان انجام میده. خب قطعا اینجا عمر خیلی بیشتر میشه نسبت به بولبرینگ. درسته.
بله.
شرکت دلفای امریکاییه من ده؟
شرکت دلفای امریکایی بود. سال 2011 فکر میکنم یا 2010 طبق چیزی هم که حالا رو سایت خودش رسمی اعلام کرده بریک داون شد، ورشکست شد، کامل منتقل کردن به چینی ها و اسمش شد نکستیر و یکی از الان شرکت های بزرگ چینی هاست. شرکت دلفای تو خیلی صنایع بود، سولار بود، نمیدونم پتروشیمی بود، خیلی صنایع مختلف بود، نیروگاهی بود.
پوسته پمپ چودن و آلومینیوم دلیلشون چیه؟
همون سبکسازی قطعات خودرو و بهینه کردن وزن خودرو که منجر به بهینه کردن مصرف بنزین میشه.
علاوه فنی
فقط سبکسازی فنی، حتی ما تو چدن انرژی کمتری مجبوریم مصرف کنیم دیگه برای ریخته گریش. همون بهبوده است دیگه، اون بهبوده مستمر است دیگه.
پس علاوه دوام و اینا چه تفاوتی
نداره؟
نه
تفاوتی نداره. نه
یعنی اون جایی که اسپول قرار میگیره خیلی
حتی شاید در آلومینیوم بهتر هم باشه. در آلومینیوم بهتر هم هست دیگه، آلیاژ از آلومینیوم که خالص استفاده نمیشه.
بیایم وارد بحث روابط داخل کارخونه بشیم. چالشاش، نیروی انسانی، کارفرما و کارمند. یه ذره شما اول در مورد این قضیه توضیح بدین که الان نیروی کار به چه شکل شرایطش، اون نیروی کار خوب که هم خودش رشد کنه هم کارخونه رشد کنه وجود داره؟
راستش با هم ما و هم بسیاری از همکارا صحبت میکنیم در جریانی، با همه الان مشکل پیدا کردن سر تأمین منابع انسانیشون. همه. حالا چراش چند تا موضوع هستش که حالا خلاصه جذابم هست صحبت میکنیم. یکیش اینه که خب جمعیت داره پیر میشه، نیروی کار راحت طلب شد، فرهنگ کار ما از قبل مشکل داشت و الان هم به لحاظ تعدادی که کم شده، به لحاظ آماری کمی هم کم شده، کیفیت هم تحت تاثیر قرار گرفته. شما قبلا میتونستی توی مثلا 100 تا کارگر 20 تا کارگر خوب پیدا کنی، ولی وقتی که امروز از 20 تا کارگر که احتیاج داری 15 نفر فقط میان برای مصاحبه، مجبوری سطح توقعاتتو بیاری پایین، مجبوری.
هزینه تولیدم میره بالا،
هزینه تولیدم میره بالا. چرا؟ چون مجبوری بهش آموزش بدیم. میگم از قدیم هم ما فرهنگ کارمون مشکل داشت، یعنی یه مقداری این موضوع فرهنگی هم هست، مسئولیت پذیریمون، سطح توقعمون، چطور با کارگر صحبت کنیم، چطور با زیردستمون صحبت. تویوتا خیلی راجع به مباحث سالها پیشرفته صحبت کرده، اینا رو حل کرده مهندس خیلی سال پیش. خود من همین چند روز پیش به این نتیجه رسیده بودم که یه مقداری من هم از نظر نظری توی این موضوع مشکل دارم، اینی که آقا چطور باید راندمان و عملکرد مناسب رو از کارگر توقع داشته باشم و ازش مطالبه کنم. جاش کجاست؟ جاش کف کارگاهه یا نه جاش تو اتاق آموزشه؟ چطور اصلا باید با کارگر صحبت کرد؟ کجا باید باهاش از موضع بالاتر صحبت کرد؟ کجا باید رفاقتی صحبت کرد؟ اینا خیلی مباحث علمی داره، اینا کیلویی نیست، اینا فرهنگی نیست. میشه علمی بهش نگاه کرد، میشه علمی حلش کرد. اصل شایستگی رو من توصیه میکنم به کسانی که امروز دارن گوش میدن، برن راجع به اصل شایستگی، همه اینا تو اصل شایستگی بحث میشه توش. انقدرم وبینارهای آنلاین هست که مدیران نمیتونن برن شرکت کنن، مشغله دارن، مشکلات دارن، برن تو وبینارها شرکت کنن، اصل شایستگی رو بخونن. خلاصه بگم، مطالبه کردن راندمان از کارگر در کف کارگاه غلطه. خیلی قشنگه، گوش کن، یه بار دیگه تکرار کنم، مطالبه کردن راندمان، یعنی اصلا آقا سادش این میشه، مطالبه کردن راندمان خوب از کارگر با توبیخ اشتباهه.
دقیقاً برعکس این به نظرم داره اتفاق میفته.
بله، خود من این کارو کردم، خود من بارها این کارو کردم. و در کف کارگاه نمیتونی از کارگر انتظار داشته باشی که آقا چرا راندمانت پایین بوده، تو قرار بوده ایکس درصد قطع بزنی، ایکس منهای 10% زدی. کف کارگاه این کارو نکنید،
جاش توی اتاق آموزشه،
جاش توی اتاق آموزشه، جاش یواش کشیدن کارگر باش صحبت کردنه. حالا میخواد توبیخ باشه، یه جایی با رفاقت باشه، یه جایی اینا باش علمی میشه بهش نگاه کرد، ولی جاش کف کارگاه نیست.
توی بحث این اصل شایستگی من خیلی دیدم نظرات مختلفه، یه اصلی داره ها، این اولویت بندی که چه خصوصیاتی اول دوم سوم تا انتها که شما مثلا میرسی به یک حالا کارمند یا نیروی که به شکل مهره حیاتی هستی در یک سازمان، یه ذره متفاوته هر کی یه جور برداشت
خب میکنه. چون هر شخصی که داره تو سازمان کار میکنه یه وظیفه‌ای داره، یه نفر قراره فکرش کار کنه، یه نفر قراره خلاقیتش کار کنه، یه نفر قراره دستش کار کنه که کارگره، یه نفر قراره نیروش کار کنه، هر کسی داره یه وظیفه مختلفی انجام میده.
دقیقاً، ولی متاسفانه همه کار میخوان بکنن، یعنی هم میخوان فکر بکنن هم اجرا بکنن، از نظر خودشون خلاقیت هم به خرج بدن. حرف شما خیلی درسته که یکی باید فکر بکنه، یکی باید اجرا بکنه، و اگرم میخوایم نظری بدیم جاش توی به نظرم توی اون اتاق آموزش هست. یعنی حتی اون کارگر میخواد در مورد تولید نظر بده، توی اون اتاق آموزشه بعد ایدهشو بگه.
آره،
یه وقتی میبینین یه عجب اتفاق عجیبی میفته.
ببین عجب مثالی زدی، با یه کارگر پای میز مونتاژیم، خب به من میگه که این دستگاه چرا اینجوری کار میکنه، اصلا به نظر من اینجوری کار میکرد بهتر بوده. بعد مهندس هم نیست، اصلا خیلی هم تحلیل صحیحی هم نداره، باید چی کارش کنم؟ بزنم تو ذوقش؟
نه،
یا اینکه باید ببرمش بهش بگم که ببین فلان این قطعه زده جواب داده، فلان اینو پیش ببریم. میخوام بگم که مدیر ارشد میدونه که کجاها داره حرف نامربوطی زده میشه، ولی از طرفی هم نمیخواد خب کارگر رو انرژیشو تخلیه کنه، کارگر رو تحقیرش کنه. به هر حال اونم کارگره، داره حرفشو میزنه، نظرشو میده. تو همه پوزیشنه تو سازمان ممکنه این اتفاق بیفته، حتی برعکسش. مدیر تضمین کیفیت بگه که آقا چرا اینا دارن کنترلیت میکنن، اینا مدیر ارشد است که اینا رو هدایت کنه، اینا رو سر جا بذاره، کجاها خلاقیت رو از بین نبره، کجای خلاقیت زیاده باعث نشه که تولید بخوابه. این به عهده مدیر ارشد است که اینا رو هدایت کنه، اینا رو به حال میخواد دنبال تو سازمانش هم دنبال پوله بتونه بهترین نتیجه رو بگیره با کمترین هزینه. اینو این مدیر ارشد باید هدایتش کنه. این تیزمینه مدیر ارشد است، این فوت فند کوزه‌گری است که مدیر ارشد داره که بدونه کجا حرف درستی داره زده میشه، بهش بها بده، بذاره تو سازمانش رشد کنه، کجاها میبینه نه حرف نامربوطیه، دمپش کنه، یواش حلش کنه و خیلی اجازه نده تو سازمانش وقت بگیره و سازمانش کارشو پیش ببره.
بیان ایده در جای درست عنوان بشه کار بسیار پس پسندیده ایه.
آره.
ولی
آره.
اگر برعکسش بشه دقیقاً میشه
مختلف کردن سازمان.
چوب لای چرخ تولید.
چوب لای چرخ تولید میشه.
خیلی جالب بود. این که بخوایم ما مهره حیاتی بشیم توی سازمان، از دید شما یه کارفرما نگاه کنیم به این قضیه.
آره.
پیشنهادتون برای کسی که میخواد توی یک سازمان یا یک شرکت، یک مجموعه مهره حیاتی بشه چیه؟
اول از نگاه کارفرما نگاه کنیم. مهره حیاتی، کارفرما همیشه از این میترسه که اون مهره حیاتی رو ممکنه یه روزی از دست بده. از طرفی هم اون مهره حیاتی میتونه عملکرد خیلی خوبی تو سازمان داشته باشه. یک تیغ دو لبه است همیشه برای یک کارفرما. حالا از نگاه کارگر بهش نگاه کنیم، پیمانکار بهش نگاه کنیم. تو سازمان رشد کرده، تجربه کسب کرده، ارتقا پیدا کرده، تبدیل شده به یه مهره حیاتی. توقع داره که خب چون شده مهره حیاتی، مزیت‌های خودش رو داشته باشه، حقوق، پاداش، آکورد، همه چی اینها رو هم مطالبه می‌کنه. پیشنهاد من اینه مهره حیاتی داشته باشید، ولی یکی نه، چند تا. یک نفر اجازه ندید بشه مهره حیاتیتون. دو سه نفر باشن، هم به لحاظ اینکه اگر یک روزی اون مهره حیاتی رو از دست بدید سازمان دچار مشکل نشه، و همین که خود اون مهره حیاتی هم توی فضای رقابتی باشه، ببینه که همکارانی داره که سطح توقعاتش ممکنه که اصلا تو مسیر بدی شکل نگیره. وقتی که شما میبینید یک نفری، ممکنه که سطح مطالباتت خیلی سریع رشد کنه، سطح مطالباتت بره بالا.
یک سازمان یا یک شرکت یک توانایی مشخصی داره دیگه، یعنی حتی اگر شخصی هم مهره حیاتی بشه که با تجربیاتی که از توی اون مجموعه به دست آورده شده، یه دید میشه اینو داشت، یه دیدم بحث تجربیات داخل اون مجموعه به اضافه مطالعات خودش. میرسه به یک لولی. به نظرتون چقدر میشه اون مهره حیاتی از شما مطالبات درخواست بکنه؟ تا چه حد میتونه این کارو بکنه؟ شما فکر کن که حق انتخاب داره پیش شما بمونه یا از اونجا بره بیرون، بره جای دیگه ای کار بکنه، یا اصلا بره این مجموعه بزرگتر.
یعنی که آقا این کارگر میبینه که خب بره توی مجموعه، حالا با تجربه‌ای که از توی این مجموعه کوچیک‌تر کسب کرده میتونه بره توی سازمان بزرگتری با حقوق بالاتر، با مزایای بهتر.
دقیقاً یک کارگر یا یک کارمند تصمیم گیری میخواد بکنه،
قطعا اونجا سرعت رشدش بیشتره تو اون مجموعه بزرگتر. ولی ببین عمده برای من چند بارها اتفاق افتاده، اشخاصی بودن تو شرکت کار کردن، تجربه کسب کردن، و بعد احساس کردن که اگه الان برن دیگه اینجا براشون موندن توجیه نداره، میتونن برن جای دیگه حقوق بالاتر و کارشون رو ادامه بدن. بارها این اتفاق افتاده، و از این ور ما هم توقع داشتیم که میگفتیم آقا شما در مجموعه ما رشد کردی و حالا که به بازدهی نسبتا مناسبی رسیدی نمیتونی بری، باید بمونی.
پس هم حق با شماست، هم حق با اونه.
هم با اونه. آره. ولی فکر میکنم که همچنان یه مقداری یه چاشنی اقتصادی خیلی تاثیرگذاره تو این موضوع، و اونم اینه که این همچین تورمی خب باعث میشه که آدم ها خیلی شارپتر تصمیم بگیرن، خیلی به قولی اخلاقیات رو راحتتر بذارن. توی شما نگاه کن، تو سالهای گذشته همیشه کارفرما خیلی راحت میگفت آقا حداقل حقوق دستمزد قانون کار. امسال تقریبا میشه گفت قاطع میگم اولین سالیه که من توی 15 سالی که تو سند هستم دارم به چشم واقعا تجربه میکنم اینه که برعکس شده، کارفرماها حقوق بالاتری رو نسبت به مصوب قانون کار دارن خودشون پیشنهاد میدن، و باز هم رو همون حرف و مسئله و بحث هست.
خب خیلی کمه به نظرم.
خب این خیلی تأثیر گذاره توی عملکرد آدمها، در تصمیم گیری هاشون که در یک سازمانی بمونن برن، و یا اینکه حتی میگم اخلاقیات رو هم زیر پا بذارن. میگم همچنان چاشنی اقتصاد داره نقش بازی میکنه این وسط، و داره تو تصمیم گیری ها دخالت میکنه. این اقتصاد نمیشه ندید گرفتش.
حالا به نظرتون مهندس چجوری ما تبدیل بشیم به یک آدم تاثیرگذار توی مجموعه با بازده بالا؟
آها.
و از اون برم بازده بالایی رو دریافت کنیم دیگه.
آره. یه جمله خوشگل فکر میکنم هست، اونم اینه که خیلی از آدم ها ممکنه که بگن نمیدانم که این قراره چجوری تولید شه، نمیدانم این قراره چجوری این مکانیزم رو طراحی کنم، چجوری این ماشین رو بسازم، چجوری این مشکل تولیدی رو حل کنم. نمیدانم بنبسته. میشه این جمله رو به کار برد، میدانم چطور یاد بگیرم. امروز با دنیای اطلاعات مواجهیم، تو اینترنت فراوان منابع آموزشی داریم، فقط کافیه یک راهو بلد باشیم که همه چیز رو بتونیم یاد بگیریم. چطور یاد بگیریم؟ دیگه لغت نمیدانم رو به کار نمیبریم، میگیم که چطور یاد میگیرم. یکی از دلایلی که شخصیه فکر میکنم باعث رشد بنده بود این بود که نمیدونم رو نمیگفتم، میگفتم به من فرصت بدید میرم یاد میگیرم. یه موقعی بلد نبودم با نرم افزار کتیا مثلا ماژول شیت متالش رو یکم جزئی صحبت کنیم مخاطب کیف کنه، شعاع تار خنثی رو حساب کنم، میرفتم 48 ساعته یاد میگرفتم، استاندارد میرفتم میخوندم، زنگ میزدم دوستا این چیه چی جوریه، بلد بودم یاد بگیرم. همین راه رو بلد باشیم کافیه. چطور یاد بگیریم؟
جایی گیر کردین مهندس بگین عجب اشتباهی کردم اینو قبول کردم.
عجب جای قشنگیه، عجب جای قشنگیه. اونجاست که داده رشد میکنیم. عجب گیر کردن است که ما رو پیشرفت میده. اون فشاره است. بعضی روزها واقعا دلم بر اون فشار تنگ میشه. برای خودم خیلی دستگاه ساختم، فراوانم اشتباه کردم که اینجا رو چرا من اینو انتخاب کردم. تو موقعی که داری طراحی میکنی بابا این به نظر درسته، بعد که میبری تو کارگاه میبینی چه اشتباهی بود. تازه کیف میکنی، تازه اون فشاره است که شما رو رشد میده، تازه اون فشاره باعث شکوندن اون محدودیت هاست. بعضی موقع دلم بر اون فشار تنگ میشه.
مهندس تا حالا شده چیزی رو بلد باشین به کسی یادش ندین؟
عجب سوالی پرسیدی. آره شده.
دلیلتون به نظر حال اگه میشه گفت دلیلتون چی بوده که؟
وقتی بود، یعنی مثلا اینه که مثلا شاید اون یاد بگیره نمیدونم چیز نبود، وقتی بود خیلی مشغله دارم گیرم فلانم، بعد به اون سر بزنم بیرون سازمان داخل سازمان فراوان از این مشغله ها هست. کارآموز اومده آقا تلرانس هندسی چیه؟ خب خیلی مبحث طولانیه. بهش گفتم این باید بری فلان کتابو بخونی ممکنه که کمکت کنه.
یعنی اگر ما این فرهنگ غربی ها رو داشته باشیم که یه کاری رو انجام میدیم، سندسازی براش انجام بدیم، دیتا براش درست بکنیم که اگر یکی دیگه میاد جای ما ادامه کار ما رو بره، خب اصلا ما هم میشیم مثل اونا دیگه. ولی اینجا این نیست.
ببین هم بحث آموزشه هم فرهنگیه، یعنی اینکه هم تیم ورکمون هم مستندسازیم، هم اینکه بدونیم آقا چطور یاد بگیریم، همون بحث قبلیمون، اینی که دیتایی که نمیدانیم خیلی زیاده فراوانه، چطور یاد گرفتن است. همه اینها برمیگرده به اولش فکر میکنم آموزش است. اینی که ما در دبستان راهنمایی دبیرستان که حالا کلا الان تغییر کرده به قدیم ما، اینها ما چطور آموزش دیدیم، چطور مدرسه‌مون، چطور آموزشکده‌مون به ما یاد داده که به مباحث علمی نگاه کنیم.
اینا رو ما نسبت توی مدرسه یاد بگیریم یا به نظر میشه توی یوتیوب هم حتی یاد گرفت؟
میشه.
چقدر نقشه به نظر شما آموزش پرورش توی اون نیروی کاری که شما الان داری استفاده میکنی تأثیری داره؟
خیلی خیلی. یعنی فکر میکنم فرهنگی اصلا داره تو همون آموزش شکل میگیره. یعنی اون فرهنگی که داره نهادینه میشه توی آدم، عادت میشه که بعد اسمشو میذاریم فرهنگ، اونجا داره شکل میگیره در سنین پایینه، بین 10 تا 15 سالگیه. بعد که میایم تو دانشگاه دیگه شکل گرفته، میشه ترمیمش کرد، میشه، ولی فرم رو از اساس شاید سخت بشه تغییرش داد.
دیگه بشین شما بتونی بدنه کارو یه دو تا چکش بزنی.
آره تا یه حدودی میشه ترمیمش کرد. اینی که من مثلا همین مدرسه ژاپنی، شما ببین چقدر مباحث مختلفی بازنگری میکنن، مباحث آموزشیشون رو پی به روز میکنن بدون هیچ تعصبی، درها بازه، به راحتی مباحث آموزشیشون رو ریویو میکنن، بهبود میدن، بازنگری میکنن، فیدبک میگیرن از قدیمیاشون توی فضای شاد خوب که حالا دوباره اقتصاد هم توش تأثیر گذاره، دارن هی مباحثشون رو، مباحث آموزشیشون رو به روز میکنن. ولی ما شما نگاه کن آموزش پرورش ما چند سال پیش اومد بحث کتب آموزشی رو پیش گرفت که آقا اینا رو ما میخوایم اصلاح کنیم، اینا رو بروز کنیم. دوباره تاش چی دارم هم؟
خیلی فرقی نکرده.
خیلی فرقی نکرد.
به نظر من باز برمیگرده به اون کسایی که قراره اونو ریویو بکنن. بلد. خب اون آدما از همین سیستم دوباره اومدن بالا. بلد. چه کمکی میتونه بکنه؟ یه مقدار طولانی شد. حتما دوست دارم که افتخار بدی یه بار دیگه.
شوخی میکنی؟ آره.
نه چرا؟ یه بار دیگه با هم صحبت بکنیم. خیلی صحبت هست.
آره صحبت عمیق دو زیاد داشتیم، صحبت مغز زیاد داشتیم.
یه مقدار فنی سری بعدی صحبت بکنیم. صحبت بریم داخل.
من دوست دارم با کسایی که مکانیک خوندن صحبت کنم. مخصوصا کسایی که دارن کار ماشین سازی میکنن. شاید بتونم یه چیزای خوبی بهشون بگم. یه مقداری کاراشون رو تسریع کنه، یه مقداری دیده طراحی بهشون بده. چون خودم همچنان هی دارم دستگاه طراحی میکنم، دستگاه میسازم. و تنها کاری که بیشتر دوست ندارم مدیریت، یکی از کارهایی که دوست دارم ساخته، تولید نه، ساخته. ساخت دستگاه و قالب و مکانیزم و فیکسچر و حل مسئله است.
اینو به نظرم از یه اپیزود جدا براش بذاریم. آره چون خیلی من خودم سوال دارم ازش. خیلی.
چشم. یه 17 18 تا آیتم نوشتم روزهایی که داشتم طراحی میکردم برای خودم که آقا مثلا فلان قطعه‌ای که قرار تعویض پذیر شه، قطعه گرونی در نیارش. خیلی جزئیات، خیلی خوشگل، تمیز، چیزای بامزه. 17 18 تا آیتم نوشتم. میگم مثلا یکیش این بود که مثلا قطعه‌ای که قرار آقا تعویض پذیر باشه، خوردگی دچار خوردگی شه، قطعه گرونی نباید باشه. قطعی باید باشه که به راحتی دمونتاژ بشه.
این مهندس خودش
بریم راجع به اینا.
آره یه اپیزود بخواد اگه اجازه بدی یه اپیزود در مورد این با هم افتخار بدی.
چشم.
آره کلا اپیزود بعدیو بذاریم در مورد این بحث.
بیام یکم راجع به فناوری صحبت. آره. کنیم تو حوزه مکانیک، ماشین سازی و صنعت خودرو.
لطف کردی.
خواهش میکنم.
ممنون. وقت گذاشتی.